هوای چیوال.
سلام بر شما، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش نینوچکا و سعید داغ.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، اوقات خوشی رو بر همشون آرزو میکنم، در خدمتتون هستم.
مرسی. آقای داغ، از نمایشنامه برامون بفرمایید و پروسه شکلگیری نمایش.
عرض کنم که نینوچکا به یک فیلمنامه ایست نوشته بیلی وایدر که دوست عزیزم جناب آقای شهرام زرگر ترجمهش کردن و این رو ما برگردان کردیم به نمایشنامه که توسط آقای مشتبه کاظمی نوشته شد و مدت ها بود که توی ذهنم این بود که یک طنز و یک کمدی تمیز کار کنم، یعنی همراه با یک قصه خیلی خوب و دیگه سراغ سبک های مختلف نرم، نه بذاریم قصه پردازی بشه و تماشاگر قصه رو دنبال بکنه. برای همینم همینطور که حالا خودتونم کارو دیدین، اصلا کاری نکردم که قصه دوچار توقف یا حالا این برون بر بشه، یعنی اجازه دادم قصه روان پیش بره و تا پایان تماشاگر با قصه همراه بشه. حالا تو لحظاتی اگر خندید خندید، اگر نخندید، همین نشاطی که تماشاگر پیدا میکنه و از سالن خارج میشه به نظر من اتفاق خوب و مناسبیه.
بله، شما در نینوچکا یک کمدی رمانتیک یا کمدی درام به روی صحنه بردید. بله. با تمام خصوصیات یک نمایش کلاسیک.
تمام سعیم این بود که تمام این پارامترها حفظ بشه دیگه، یعنی ما نه از این ور بیفتیم نه از اون ور، یعنی هر دو وجه رو سعی کردم حفظ بکنم، یک چیزی وسط باشه، یک مینیمالی رو بتونیم ببینیم که هیچ طرفش اذیتمون نکنه.
ویژگی بارز نینوچکا از نظر شما چیست؟ یعنی در این کمدی درام خودتون دوست دارین چه ویژگی به چشم بیاد برای تماشاگر در این اجرایی که داریم میبینیم به روی صحنه رفتید؟
من بیشتر مد نظرم این بود که لحظاتی رو به وجود بیارم که اون لحظات ضمن اینکه نشاط رو به تماشاگر میده بتونه حرفشو بزنه، بتونه قصهشو پیش ببره و هدف اصلی رو بتونه بیان بکنه. یعنی نیاوردیم قصه رو در خدمت طنز و کمدی، بلکه طنز و کمدی رو آوردیم در خدمت قصه.
و به نظر میرسه که هیچ اصراری هم برای خنداندن تماشاگر به اون معنا نداشتید، یعنی هیچ ابزاری رو در واقع بیش از حد به کار نبردید برای اینکه یک خنده اضافه تر از تماشاگر بگیرید.
دقیقا یکی از هدفهام همین بود دیگه، یعنی این بود که کمدی تمیز کار کنم، یک کمدی که بر اساس موقعیت شکل بگیره، نه اینکه به هر ابزاری ما تصمیم بگیریم تماشاگر بخنده و حالا چون نمیخنده هی بخوایم یه کارهای دیگری انجام بدیم که حتما بخنده. نه اصلا اصرارم این نبود، همونطور که اول گفتم هدفم این بود که همینقدر که با نشاط سالن رو ترک کنه تماشاگر، من به هدفم رسیدم، همینقدر که با اطمینان خاطر بشینه نگاه کنه، چون کمدی ها متاسفانه به سمت و سوی میره که زیاد خوشایند تماشاگر نمیشه، فکر میکنیم که خندوندیم تماشاگر ولی بعدش احساس خوبی نداره. همیشه دغدغم این بود، دوست داشتم یه کمدی به تماشاگر بدم که این دغدغه رو بعدا بیرون از سالن نداشته باشه که بگه من چرا خندیدم، اتفاقا از ته دل خوشحال باشه و لذت برده باشه و سالن رو ترک کنه.
آقای داغ، یه جاهایی در کار، حالا اگر مشخصا اشاره بکنم، صحنه ای که پیش خدمت در واقع پیک هست و بین نینوشکا و لئون پیغام میبره و میاره، خیلی برام جالب بود که یه جورایی شاید استوری بورد بود و شما از یک تکنیک شاید مدرن و تکنیک متفاوتی در کار استفاده کرده بودید. خیلی من رو یاد استوری بورد و در واقع روایتی از این دست انداخت.
در حقیقت ببین تو تمام صحنه ها این رو جاری کردم، اونجا خیلی نمود بیشتری پیدا میکنه به دلیل اینکه دیگه دیالوگم اونجا حذف میکنم، یعنی شما فقط تصویر رو میبینید. در صحنه های دیگه هم این حالت رو داریم که ما از صحنه ای به صحنه دیگر میغلطیم بدون اینکه نور بره، بدون اینکه اشاره ای کنیم این صحنه تموم شد، اون صحنه شروع شد. سعی کردم این روال فیلم بودن این رو روی صحنه حفظ کنم، یعنی شاید اگر مثلا حالا ما نور می بردیم می آوردیم این کات می شد، ولی چون که نمی خواستم تماشاگر به هیچ عنوان از فضا و قصه دور بشه و جدا بشه، وقتی این قطع رو به وجود میاری تماشا چیتم قطع میشه، ولی با این غلطیدن از این صحنه به اون صحنه و از اون صحنه به این صحنه این ارتباط همچنان برقرار میموند. و چیزی که خیلی از نظر من مهم بود ریتم نمایشه. من روی ریتم نمایش همیشه خیلی تکیه دارم و خیلی کار میکنم روش که تماشاگر اصلا نفهمه این یک ساعت و ده دقیقه چطور گذشت، یعنی تا بیاد نگاه کنه به ساعتش ببینه تمام شد. یعنی این باعث میشه شما هیچ وقت تماشاگرتون رو از صحنه جدا نکنید و کامل در اختیارتون باشه تماشاگر.
و به نوعی ادای دین به بیلی وایلدر هم هست.
دقیقاً بله دیگه، به هر حال وقتی سراغ فیلمنامه بیلی وایلدر میریم باید خب یک چیزهایی رو توش رعایت کنیم. البته در فیلمنامه بیلی وایلدر قضیه اصلی رو عشق این دو نفر بود و بیشتر پلان ها، بیشتر سکانس ها، سکانس هایی بود که اینا عاشقانه با هم دیگه میگردن و اینا، ولی خب ما در قصه‌مون اگه می‌خواستیم به این بپردازیم خیلی به یه نواختی می‌رسیدیم. من با صحبت هایی که با آقای کاظمی با هم دیگه کردیم ما مجبور شدیم تو قصه دست هم ببریم، یعنی یه مقدار قضیه جواهرات رو آوردیم بولد کردیم، در حالی که در فیلمنامه‌اش اصلا اینقدر جواهرات بولد نیست. و اینها رو ابزارهایی کردیم برای پیش بردن قصه که قصه‌مون در جاهای دوچار رکود نشه و بتونیم با بازی با این جواهرات قصه رو از رکود در بیاریم بیرون.
و در این حال که در واقع میزانسن‌ها کاملا چیده شده و مشخص هست، میدان حرکتی هر بازیگر کاملا متغیره و میزانسن‌های شخصی کاراکترها کاملا پویاست و شما از تمام صحنه این تماشاخانه استفاده کردید و میزانسن هاتون متفاوت هست. از این میزانسن ها هم برامون بفرمایید.
خب من تخصصم فرم دیگه، من معروفم به کسی که فرمگراست، ولی دارم به فرمتی میرسم که در این فرمت دارم بخش رئالیستی رو به این فرم نزدیک میکنم، یعنی به گونه فرم رو در میزانسن دارم به کار میبرم که اصلا از رئالیسم نزنه بیرون، اما شما آگاهانه این فرمت رو میبینید. یعنی این فرمت رو به وجود آوردم بدون اینکه خط کشی کرده باشم، ولی در کل که نگاه میکنید این فرمت درش وجود داره. این آزمایشی است که در چند تا کار دارم تجربه میکنم و دارم به نتایج خوبی توش میرسم که این فرمت رو میشود کاملا به صورت رئالیستی اجرا کرد. لزومی نداره اون خط کشی ها رو به وجود بیاریم که تماشاگر احساس کنه الان داره یک چیز عجیب غریبی میبینه، الان این صحنه اینجوری باید شکل بگیره. نه، در حالی که در فرمت میزانسن های معمولی من اون فرم اصلی رو کاملا رعایت میکنم و کاملا هم استفاده میکنم ازش.
متشکرم آقای داخ. کلام پایانی؟
من کلام پایانی چی باید بگم؟ نه نصیحتی میتونم بکنم کسی رو، نه، فقط به عنوان یک فرد کوچک در هنر این مملکت، به عنوان کوچکترین فرد میگم که تئاتر، سینما، خوراکهای فرهنگی ما، همونطور که ما نیاز به غذا داریم فکر ما هم نیاز به خوراک داره. بیایم و نه برای حمایت، برای خودمون بیایم تئاتر ببینیم، سینما بریم، کتاب بخونیم. اینها مدت هاست از ما داره پر میکشه. میدونم مال مشکلات ملت تحت فشارن، الان انقدر زندگی بهشون مجال نمیده که بخوان انقدر با فراغ و بال بیان تئاتر ببینن، سینما برن یا کتاب بخونن، ولی باز ما میتونیم.
دوستان خوبم، ممنون که گفتگوی منو شنیدین. تا یه آوای تیوال دیگه، خدا نگهدار.